تو سلامتی؟ شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
آموزش صادرات.
به نام خالق توانا، سلام. سپاس از اینکه در این لحظه موج رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. صدای ما را از رادیو اقتصاد، برنامه آموزش صادرات میشنوید. با ما همراه باشید. نکات کلیدی و تکنیک‌های اصولی و علمی در صادرات را از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناسان برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین‌المللی را به شما ارائه می‌دهند. سامانه پیام کوتاه برنامه آموزش صادرات 30036-37. کارشناسان محترم برنامه به سوالهایی که به صورت پیامک برای ما میفرستید پاسخ میدن. منتظر پیامک های شما هستیم. از برنامه آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در این برنامه همراه با کارشناس محترممون هستیم، آقای رضا نورایی، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی و مشاور استراتژی بسته‌بندی و همچنین عضو کمیته‌های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی کالاهای صادراتی. سلام بر شما، خیر مقدم بهتون. خوشحالیم که باز هم در کنار شما هستیم و قرار هست مطالب مفید و ارزنده ای رو از شما بشنویم و مورد استفاده قرار بدیم.
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم این برنامه.
بزرگوارید. آقای نورایی در خدمتتون هستیم و موضوعی که قرار هست باز هم دنبال کنیم با شما رو با یک مقدمه برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
بله، درباره ویژگی های کالا و برند صحبت می کردیم. سرفصل مطالبی که در جلسات قبل گفته شد رو من یک بار مرور می کنم که یادمون باشه که چه مواردی رو اشاره کردیم. این بود که درک و شناخت کامل از کالای خودمون داشته باشیم. ما باید کالای خودمون رو خیلی خوب بشناسیم، بعد در واقع دنبال این باشیم که کالا رو در بازاری بفروشیم و بهش اعتماد بکنن و بخرنش. بعد این هست که خواص کالا رو باید بشناسیم، یعنی زیر مجموعه این که شناخت کامل از کالا داشته باشیم اینه که خواص کالای خودمون رو بشناسیم و درباره این خواص بدون اغراق صحبت کنیم. اینا مواردی بود که ما یه مقدار باز کردیم تو جلسات قبل، راجبش صحبت کردیم که راجب کالای خودتون غیر از اینکه خواصش رو میدونید و کاملا مسلطین روی کالای خودتون، در عین حال وقتی که ازش صحبت میکنید اغراق هم نباید بکنیم.
درسته.
اغراق کردن اولا کاملا درک میشه و احساس میشه در طرف مقابل، یعنی میفهمه که شما داری اغراق میکنی، چون صحبت بر پایه حقیقت یه چارچوبی داره که خود به خود در کلام آدم مشخص میشه. وقتی اغراق میکنید شما باید صفاتی رو به کار ببرید که این صفات بعضی موقع نامحدود میشن و شنونده متوجه میشه که شما داری اغراق میکنید. به محض اینکه احساس بشه که اغراق دارید میکنید، شنونده برمیگرده به اینکه پس باید من مطمئن بشم از این گفته ها و میخواد همه شما رو آزمون بکنه. بنابراین باید از مزایای کالا بدون اغراق صحبت بشه. نکته دیگری که اشاره کردیم این بود که از بیان مزایایی از کالا که قابل اندازه‌گیری نیست پرهیز کنیم.
بله،
البته گفتیم که شعار یه شعار کلی اشکال نداره روی بسته‌بندی، اما گفتن مزایایی که قابل اندازه‌گیری نیست، فرض کنید بگیم مثلا بی نهایت خوشمزه، داریم توصیف میکنیم، بگیم چربی به میزان کافی، شیرینی به میزان کافی، شکر به اندازه کافی، مثلا از اینجور در واقع مقادیر و حدودی که تعیین نشده نباید استفاده کنیم، باید حدود مشخص باشه. هرچی گروه هدف رو شما بیشتر مشخص کنی روی بسته‌بندی کالات، امکان موفقیت در کوتاه مدت شما افزایش پیدا میکنه، به این منظور که وقتی بسته‌بندی کالای شما مثلا مشخصه برای افرادیه که علاقه‌مند هستن به محصول شیرین،
بله،
دوست دارن شیرین، یکی محصول دوست دارن ترش باشه، یا محدوده سنی مثلا کودکان هستن، ببینید این یه جور در واقع طمع‌کاری یا زیاده طلبیه که کسی فکر کنه که بگه خب حالا من بیام یه جوری این کالا رو بدم، حالا چه بیداره همه بخرن، یه کاری جنرال میزنیم عمومی که همه خرید بکنن، یه بسته‌بندی میزنیم همه بفهمن. و بله اینا میشه اینطوری برخورد کرد، ولی عموما شما میبینید که وقتی یک نفر، یک سخنران خیلی عمومی داره صحبت میکنه، مخاطبا یا خوابشون میگیره یا میگن پیش پا افتاده از حرفاش،
درسته،
میگن حرف خاصی نداره. ما باید محدوده بازار خودمون رو مشخص بکنیم، تمرکز کنیم روی بازاری، بسته‌بندیامون بر اساس مخاطبان و جامعه هدف اون بازار طراحی بشه. وقتی شما توی کالات رنگ زرد میاری، باید بدونیم که خب پس حالا این زرد دیگه مخاطباش چیه، چه اثری میتونه داشته باشه. همه حرفا رو با هم نمیشه زد، و اونجایی که میایم میگیم مقادیر رو، در واقع مقادیر و مزایایی که قابل اندازه‌گیری نیستن پرهیز کنید، اینجا همینجاها به درد میخوره، برای اینکه جوامع هدف متفاوت مزایا رو به صورت متفاوت میبینن.
بله،
یک بار در جمعی از دوستانی که تو کار لبنیات بودن قرار داشتیم، خیلی اتفاقی داشتن یک ماستی رو تست میکردن، بعد یه محصول جدیدی بود، گفتن همه بخورید این ماست رو، امتحان کنید، هر کی نظرشو بگه. یه عده گفتن خوبه، یک گفت یکم ترشه، یک گفت نه شیرینه فلان. بعد همین بحث اونجا مطرح شد، خیلی جالب که گفتم قشر جوون انگار که ماست اگه یکم ترش باشه خوششون میاد، مثلا انگار قشری که سنشون بالاتره ماست رو مثل که شیرین میپسنده.
زائقه‌های مختلف رو،
بله، زائقه‌های مختلف که داشتن، بله، در واقع اینها رو جهت میدادن به سمت سن، که حالا به هر حال نمیدونم به چه نتیجه گیری رسید، ولی خب اهمیت داره. اگه این واقعیت داشته باشه، خب حتی تو رنگ بندی اون ماست میتونه اثر داشته باشه که این احساس منتقل بشه که این ماست مطابقه و ذائقه اون قشریه که ما هدف گیری کردیم که اونها بیشتر بخرن. و از وقتی که بحث برند مطرح شد، نام تجاری مطرح شد، و اینکه به جای اینکه به کالا وابسته بشن مشتری‌ها، به نام تجاری علاقه نشون بدن و خودشونو مقید به اون نام تجاری بدونن،
بله،
خیلی این حوزه یهو بزرگ شد و همه چی در خدمت نام تجاری قرار گرفت، به هم مرتبط شدن همه اینها، و حتی تشکیل خانواده شکل گرفت که اگر همه یه تعداد کالا همشون زیر یک نام تجاری دارن میان، باید این فامیل بودن اینا با هم احساس بشه، اون وحدت رویه باید احساس بشه، اینها همه به هم مرتبط شدن.
درسته.
حالا شما فرض کنید که همین اعضای خانواده، یکی جوون، یکی پیر باشه، یکی کودک باشه، تو بسته‌بندی هم باید همین حالت مخاطبا مشخص باشه. من تاکیدم روی این هست که گفتم مزایای غیر قابل اندازه‌گیری رو نیایم مطرح بکنیم. شما مثلا اینکه شما بیاید به یک نفر بگید که من خیلی خوبم، خب آخه یعنی چی؟ این منظور شما چی هست؟ این حدش چیه؟ باید خیلی کلی داری شما میگی من خیلی خوبم، درک نمیشه بعد از شما رد میشن، به حرف شما گوش نمیدن، میگن خب این که داره همینجوری برای خودش حرف میزنه.
بله.
پس البته این خیلی ریسکه که شما یه هدفگیری مشخصی داشته باشی و همه چیو تنظیم کنی رو اون هدف مشخصت، چون قطعا وقتی شما هدفگیری مشخصی میکنید، فرض کن شما با لحن کودکانه توی جمع کودکان صحبت میکنید، خب قطعا دیگه بزرگسالا توجهی به شما نخواهند داشت، میگن خب این داره برای بچه‌ها حرف میزنه، لحنشو عوض کرده، صداشو عوض کرده، کودکانه.
درسته.
پس بزرگترا رو که دیگه کاری نداری باشون، یا بزرگترا با شما کاری ندارن و دیگه به شما توجه نمیکنن. اما اگر مورد توجه خود بچه‌ها هم قرار نگیری، دیگه باختید. یعنی شما لحنتو هم عوض کردی، فرض کنیم بسته‌بندیتون رو عوض کردین، اما همون قشری هم که شما متمرکز شدین روش، اونم باز شما رو انتخاب نکنه. پس بنابراین این ریسک داره، اما اگر شما کارو درست انجام بدی، با سرعت زیادی سود شما رو به شما برمیگردونه. یعنی فروش سریعی به شما میده وقتی شما خیلی هدفمند و متمرکز روی چیزی قرار بگیرید. تولید کننده های ما گاهی اوقات میان و فکر میکنن، حالا به دلیل اینکه شاید مطالعه کمتری رو بازار هدف انجام میدن، انگار که میخوان همون موقع آزمون انجام بدن، خیلی کلی برخورد میکنن توی بسته‌بندی کالا که همه انگار همه رو میخواد جذب کنه، یا همه و هیچ کس میشه. یعنی چون حرف خاصی از این بروز نمیکنه و صفاتی رو که داره از خودش بروز میده هیچ کدوم حد نداره، اندازه‌گیری نداره، به خاطر اینکه طرف پرهیز کرده، تولید کننده پرهیز کرده که متمرکز بشه روی قشر مشخص، ممکنه که عمده مشتری‌ها رو از دست بده، به دلیل اینکه تولید کنندگان دیگه هم رقبا تو همون فروشگاه یا همون مرکز فروش، مرکز عرضه اومدن و متمرکز شدن روی بازارهای هدف خودشون و روی اون خیلی قوی کار کردن. حرفاشون هم محدوده مزایایی رو که داره اعلام میکنه، محدوده ای هست که در قالب اون جامعه هدف خودش قرار گرفته. فرض کنید حتی الفاظ، صفاتی که به کار میره، مثلا مال قشر جوان هست، مال قشر میانساله، مال افرادی هست که غذای مثلا محصول رژیمی میخوان بگیرن، رو اون متمرکز میکنه و قطعا زودتر هم به نتیجه میرسه. درست. فوری شناسایی میشه محصولش. و اونهایی که پرهیز میکنن، که یک حالت به اصطلاح جنرال پرپوز بهش میدن، یعنی کاربری همگانی، اینها شانس بردشون کمتر میشه، ضمن اینکه ممکنه متهم بشن تو بازار، یعنی از دید مشتری، به کلیگویی و اینکه حرف خاصی نداره این محصول، چیز خاصی رو نمیخواد بیاره تو بازار. تو بازارهای صادراتی تقریبا اینجوریه که هر کالایی که میاد روی قفسه جدید وارد بازار میشه، باید یه حرف جدید داشته باشه و حرفش هم سر و ته باید داشته باشه. از کجا تا کجا؟ این چیپس من فلان خاصیت ویژه خودشو داره.
بله.
یا این خیارشور، یا این سیمان، اصلا پارچه، مثلا هر چی که شما داری، میوه های خشک، اون کالای خودمونو بگم که بیشتر داره صادر میشه، همین میوه خشک وقتی میاد کنار میوه خشک هندی بخواد قرار بگیره، یا پاکستانی بخواد قرار بگیره، یا کشورهای مثل مالزی یا چین، اونجا خب اونا خیلی کار کردن. ما اینجا نمیتونیم توی عمومی یه چیزی بگیم تهیه شده از بهترین مواد اولیه یا تهیه شده از بهترین محصولات کشاورزی، خیلی کلمات عمومی که حتی میتونه یک جوری در بازار رقابت بقیه هم علیه شما بشورونه. مثلا یعنی ما از بدترین داریم استفاده میکنیم، شما میگیم بهترین. این جمله ها سر و ته نداره.
بله.
که بخوایم بگیم مثلا همونطور که عمومی بگیم بهترین، بعضیا میان میگن دستچین شده، این بهتره. کلمه دستچین شده یه مرحله میره جلوتر از بهترین، میگه بله بهترین ها رو دیدیم ولی باز جدا کردیم از توش، به این دلیل میتونه بهترین باشه چون دستچین شده. باز جلوتر از اینم شما میتونید برید بگین محصولات ارگانیک، مثلا محصولات، یا در حال بسته به اون کالایی که هست بگین مثلا در اندازه، بحث اندازه رو برید وسط که بگین مثلا اینا توی ابعاد مشخصی انتخاب شدن. به هر حال باید اون محدوده رو از حالت بدون حد خارج کرد و بیاریمش توی محدود کنیم، توی وضعیتی که مشتری بتونه قضاوت بکنه. در حالت عمومی قضاوت نمیشه کرد.
متشکرم از گفته های خوبتون جناب آقای رضا نورایی. ویژگی های کالا و برند در کالاهای صادراتی رو داریم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. امیدواریم که آنچه که تقدیم حضورتون میکنیم مورد استفادهتون قرار بگیره. خب جناب آقای نورایی، ما در برنامه آموزش صادرات داریم سعی میکنیم از برند صحبت کنیم و کالاهای صادراتی که باید چه خصوصیتی داشته باشن، از هویت برند، تصویر برند و شخصیت برند، ردیابی وضعیت برند و ارتباطات برند که همه اینها میتونه شامل اون باشه و اینکه چطور ما میتونیم اونها رو برای اهداف خودمون مشخص و معین کنیم. باز هم با شما همراه هستیم، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی.
البته خانم آبدی، من قصد ندارم به طور مشخص رو برند صحبت بکنم.
بله.
چون متخصصان برند هم خب فراوان هستن در کشور ما، افراد موفقی هم در این صحنه برحال داریم که کار در داخل، حداقل بازار داخل کار خوبی انجام دادن. من تمرکز من تو همون بسته‌بندی است به عنوان یکی از ابزار برند. یعنی ما وقتی میگیم ویژگی‌های کالا و برند، منظورمون با کمک بسته‌بندی هست. حالا بعضی دوستان توی بخش تبلیغات و جاهای دیگه هم باز همون برند رو توصیه میدن، ما بسته‌بندی رو داریم اشاره میکنیم. من البته قرار بودش که موضوعاتی که قبلا گفته شده بود رو یه مرور کنم، منتها انقدر این قضیه مطالبی که روی بسته بیان میشه اهمیت داشت، من باز متوقف شدم و مجبور شدم اینو توضیح بدم. نکته‌ای که در ادامه همون توضیح هست و سعی میکنم این دفعه چون قبلا هم صحبت کردیم دیگه روش خیلی نایستم، این هست که درسته ما میگیم مزایای کلی که قابل اندازه‌گیری نیست رو مطرح نکنید، میتونید یه شعار کلی بذارید که مشخص باشه شعاره، یعنی باید درک بشه شعاره، ویژگی‌های محصول نیستش که اینقدر کلی داره گفته میشه. اما در کنار این خب ما میگیم اگه این کارو نکنید پس چی؟ اینه که باید مزایای قابل اندازه‌گیری رو مطرح کنیم. اما اینجا هم باز یه شرطی وجود داره، این باید دقت کنیم، اون چه که مطرح می‌کنیم باید دقیق و راست باشه.
بله.
باز اینجا هم جا برای انحراف وجود داره، بعضی موقع پیش میاد که دقیق نمیگن این رو، حالا میاد مزایا رو میگه، مزایای قابل اندازه‌گیری میگه اما دقیق نمیگه، مثلا تولرانس رو درست نمیگن که این چقدر کم یا زیاد هست، و یا گاهی اوقات راست نیست، عدد درست نیست و خیلی بده اگر آزمایش بشه، اگر معلوم بشه. این اواخر شنیدم بعضی کالاها رو حتی در داخل که داره توزیع میشه، اون وزنی که روش اعلام کردن، وقتی شما برمیدارید اینو وزن محصول رو اندازه گیری میکنید، میبینید بعضی از این کالاها وزنشون کمتره.
بله.
و این کم بودن هم در حد تولرانسش نیست که مثلا بگیم به اضافه منهای 20 گرم، مثلا شما این 100 گرم اختلافه یا حتی بیشتر از 100 گرم هم وجود داشته، مثلا نوشته شده 900 گرم بعد شما این 700 گرمه.
بله.
و اینها که دیگه کاملا مصداق جرم هست و حالا در کشورهای خارجی هم اگه باشه، یعنی ما
یعنی خلاف واقع بودن اطلاعاتی که بر روی دستگاه یا بر روی یک جعبه ثبت میشه و به دست مشتری میرسه.
بله، خیلی پیش میاد این حالت، متاسفانه ما میپذیریم گاهی اوقات و رد میشیم ازش، خیال میکنیم حالا در جاهای دیگه دنیا هم همینطوری با ما کنار میان. اینطوری نیست، گاهی اوقات طرف بسته رو چاپ کرده از قبل. خب این خیلی پیش میاد، بسته بندی وقتی میره تولید میشه در یه تیراژی تولید میشه که مثلا مصرف 6 ماه یا 1 سال یک تولید کننده است، بعد در بین سال قیمت ها بالا پایین میشه، سیاست ها عوض میشه، به این نتیجه میرسن که حالا مثلا محصول کم کنیم، یه تغییری توش رخ میده، بعد بعضی موقع میبینید که توجهی نمیکنن و روی بسته بندی اینو اصلاح نمیکنن. این که ما یه جایی رو خط بزنیم، حالا در بازار داخل حداقل یه نوشته رو خط بزنیم، حالا خط منظور خط زدن که حالا با دستگاه در واقع اون تیکه روش سیاه بشه، چیزی بشه پوشونده بشه و بعد قیمت جدید زده بشه، قیمت نه، حالا قیمت میتونه باشه یا اون که وزن محصول تغییر میکنه، این راستگویی خیلی ارزشش بیشتر از اون ضایعه ایه که روی اون بسته ایجاد میشه و شما یه قسمتی رو مثلا سیاه میکنی میپوشونی. اگر بتونی اینو درست به مشتری بفهمونی، مشتری از این صداقت شما بیشتر خوشش میاد، این میتونه فروش بیشتری رو دنبالش داشته باشه.
بله.
که وقتی شما وزن محصول کم میکنیم، حالا بنویسی وزن جدید انقدر و اون قبلی رو پاک میکنی، این خیلی بهتره و مردم اینو میفهمن این صداقت رو، تا اینکه بیایم و بدون اینکه صداش در بیاد همطوری چیز کنیم. در خب در بازارهای صادراتی دیگه اینها گفتم اصلا کار درستی نیست و حتی ما باید مواظب باشیم که سهوًا هم این حالت پیش نیاد.
بله.
یعنی خطوط ما اگر به دست کارگرای در واقع سهل‌انگار سپرده میشه، این میتونه باعث دردسر بشه. در صنعت این مشکل همیشه وجود داره که گاهی اوقات دلخوری یک نیروی کار صحبن
یا خطای صورت بگیره،
اصلا دلخوره و عمدن توی تولید کارفرما یک مشکلاتی رو ایجاد میکنه، پیش اومده چیزی رو خراب میکنن. قبلا خیلی قدیما داشتیم که داخل محصول چیزی مینداختن که
یعنی قرضورزی های شخصی.
بله بله.
وارد حوزه کاری
از این حالت خوب. باید شما همیشه مراقبت داشته باشید تا حالت های سهوی که یک دقتی نداشته باشن و یک مشکلی پیش بیاد، اینها در بحث صادرات اهمیتش چند برابر میشه و به راحتی شما رو از چرخه خارج میکنه. این هست که کالاهای صادراتی ما از پشتیبانی تبلیغات بتونن بهره مند باشن. بیشتر اوقات کالاهای صادراتی در ایران از پشتیبانی تبلیغات بی بهرن، یعنی خود کالا به تنهایی باید بره زورآزمایی بکنه با کالاهای رقیب در یک بازاری که قبلا همه همدیگر میشناسن. کالاهای رقیب دارن تبلیغات میکنن تو رسانه‌های مختلف،
بله،
و توی اون بازار اعتماد لازم رو جلب کردن. بعد شما میای رو قفسه قرار میگیری، کالاتو میذاری اونجا، به تنهایی میخوای رو قفسه سعی کنی جذب بکنی. حالا اینجا واقعا نمیشه گفت 100% بسته‌بندی میتونه موفق باشه.
بله.
نه، این اعتماد
میتونه
لازمه، این اعتماد باید ایجاد شده باشه قبلا برای آشنا بودن. بسته‌بندی زمانی موفق هست که وقتی کسی وارد فروشگاه میشه با این برند که برخورد میکنه، با این کالا که برخورد میکنه، احساس کنه بالاخره یه بار حداقل اسمشو شنیده.
بله.
یه بار این تصویر از جلوی چشش تو صحنه تلویزیون رد شده، یا وقتی داشته از روزنامه فروشی رد میشده، یا یه مجله رو بغل دستش داشته ورق میزده، احساس میکنه این تصویر رو دیده. همین حس آشنایی، حس آشنایی خیلی کمک میکنه. شما وقتی خرید میکنی تو فروشگاه ها، درصد بالایی از خیلی از خریدا محصولات آشنا هست، یعنی محصولاتی هستش که قبلا یه جایی شما تبلیغش رو حداقل دیدید. احساس می‌کنید این نسبت به محصولی که هیچ وقت ندیدید ارجح، اونی که هیچ وقت ندیدید حداقلش چیا تو ذهنتون بیاد که او این حداقل یه تبلیغ برای خودش نکرده. بدون ایجاد آشنایی، بدون ایجاد آشنایی قبلی، بدون معارفه قبلی، سخته که فقط با یک بسته‌ای که یک طرفش رو به مشتری هست و ما نمیدونیم آیا این همون طرفی که مد نظر ما بود، بخوایم بازار رو تصرف کنیم. ببینید زمان اهمیت داره، باید بتونیم سریع بفروشیم.
بله.
و در مقیاس زیاد. سرمایه با زمان ارتباط داره، رشد سرمایه. پس هیچ صاحب کالایی نمیگه من کالامو بذارم حالا فروش رفت رفت نرفت نرفت خب حالا بالاخره فروش میره. نه نه، این نیست. ما یه همچین حرفی نمیتونیم داشته باشیم. پس اینشون سرمایه شاید باد آورده است. کسی که برای سرمایهش برنامه داره، برای تولیدش برنامه داره، کالا رو به شکلی میفرسته و برنامه فروش هم داره برای خودش، میگه این باید تو هفته اول جواب خودشو بگیره.
بله.
پس یک عملیات هماهنگ هست و باید کالا از پشتیبانی تبلیغات هم استفاده کنه. من این رو در واقع دارم مکمل بسته‌بندی میگم. بحث ما روی بسته‌بندیه، اما میخوام بگم بسته‌بندی رو به عنوان یک سربازی که میفرستید وسط میدون پشتیبانیش کنید. این در رقابت با کالاهای رقیب که اونها از تبلیغات دارن استفاده میکنن، این به تنهایی نمیتونه همه مشکلات رو حل بکنه. وقتی خیلی هم زیبا باشه، خیلی هم جذاب باشه، باز این ناآشنا بودن دردسر درست میکنه. هستند، بله هستند، در جوامع افرادی که دنبال تجربه های جدید هستند، اما اینها اون آمار بزرگ فروش رو تشکیل نمیدن. آمار بزرگ فروش، اون جامعه بزرگی خریدار کالای ما باشه، همون جوامعی هستن که با دید باز و با دقت خرید میکنن و دنبال این هستن که اعتماد کنن اول به کالا.
متشکرم. و واقعا همینطور که این روزها برند در بازارهای جهانی به یکی از بازیگران هستی کسب و کار بدل شده و هر کمپانی که بتونه برند مقتدرتری در بازار داشته باشه گوی صفت رو در دست گرفته. همراه برنامه آموزش صادرات هستید. مجهز شدن به دانش روز و کسب اطلاعات جدید و کارآمد برای صادرات کالا نقش بسیاری توسعه صادرات داره. یکی از راه‌های موفقیت تجار و بازرگانان بین المللی علاوه بر پشت کار و تسلط بر کار، داشتن ارتباطات مؤثر، مشاوره با اهل فن و کسب دانش روز برای دستیابی به بازار هدف مناسب و سودآور. با آقای رضا نورایی، کارشناس همیشگی برنامه آموزش صادرات هستیم که در حوزه ویژگی‌های کالا و برند در بسته‌بندی کالا با ایشون صحبت می‌کنه. مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و همچنین عضو کمیته‌های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی کالا. جناب آقای نورایی می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم. پس تبلیغات اثر زیادی در افزایش فروش داره و پیش درآمد بسته‌بندی، قبول کنیم پیش درآمد بسته‌بندی هست. وقتی تبلیغات عمومی وجود داره، خریدار با یک اعتماد از پیش ایجاد شده با کالا مواجه میشه. لحظه به لحظه این عملیات فروش اهمیت داره. مواجهه با کالا قبلش چی تو ذهن ما هست؟ ما میگیم وقتی تبلیغات عمومی وجود داره، خریدار با یک اعتماد از پیش ایجاد شده با کالا مواجه میشه و حالا مصداق اونها رو میخواد، مصداق اون ارزش ها رو میخواد حالا در دست بگیره به عنوان اون کالا و با بسته بندیش. اما تو بازارهای صادراتی ما کمتر با این شرایط ما مواجه هستیم از طرف کالاهای خودمون، و در چنین شرایطی تمام این وظایف بر عهده بسته بندی قرار میگیره. این سخته، نمیشه، نمیتونیم بگیم همه مشکلات رو باید بسته‌بندی حل کنه. اونم بسته‌بندی که ما درش برترین نیستیم. فکرشو بکنید، کار داریم میسپریم به کالا، به بسته‌بندی، در حالتی که ما بهترین بسته‌بندی ها رو الزاماً نداریم. حالا بعضی موقع هم بهترین خوب داریم، بسته‌بندی خوب، ولی بسته‌بندی های قوی در بازار وجود دارن، در بازارهای خارجی که با ما رقابت
میکنن. بعد
حالا میخوایم بیام یه کمی به ویژگی های ظاهر کالا هم بپردازیم. اینکه کالای ما از نظر ظاهری خوبه که به چه چیزایش توجه بشه.
بله.
ظاهر کالا نکته خیلی مهمی هست. اینکه اول از همه شما تشخیص بدید که این کالای شما برای ارائه در فروشگاه داره بسته بندی میشه، یعنی بسته ای که شما باید براش پیدا کنید، طراحی بکنید، خریداری بکنید، روشی که انتخاب میکنید، آیا برای این هست که این کالا در معرض دید مصرف کننده نهایی قرار بگیره و اونها بپسندند و انتخاب بکنن و پولشو پرداخت کنن؟
بله.
یا نه، بسته‌بندی رو دارید برنامه ریزی میکنید که برای سالم رسیدن کالا تا بازار هدف، به اصطلاح بسته‌بندی برای حمله، برای عملیات لوجستیک هست، برای زنجیره تامین هست. اول باید اینو تشخیص بدیم. یک کیسه سیمان هیچ وقت تو فروشگاه برای خرید قرار نمیگیره. اگر به بسته‌بندیش